بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب وصایا، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين.
كتاب الوصايا ففيه فصول. الأول، الوصية مأخوذة من وصايسي أو وصايوسي أو وصايوسي، وأصلها الوصل. و سمی هذا تصرف و وصیتن لما فیه من وصلت تصرف فی حال الحیات بهی بعد الوفات او وصلت القربت فی تلک الحال بها فی الحالت الاخرى. وصیت وصایا می فهمان که خود جمع وصیت هست دیگر. چند فصل ها. اولیش وصیت. وصیت معنای لغویش سفارشه. در قرآن مجید هم خداوند عالم فرموده یوسی کم الله، با اینکه خدا که نمیخواد از دنیا بره که، میگه یوسی کم الله فی اولادکم لذکره مثل حضر اون سیه. این خدا وصیت میکنه. لفظ وصیت معناش این نیست که من میخوام بمیرم، نه، سفارش میکنه. این سفارش معنای لغوی وصیت همون معنای عهد است و مثلا سفارش کردن است و اینجورا. و اما خود وصیت بر وزن فعیلتون، وصیتون بر وزن فعیلتون چیز صفت مشبه است، شریفون شریفتون. مثلا بفرض این تایی که الان میگن وصیت، تاش تا تعنیس نیست، نظیر حقیقت و نظیر وصیقه که در کتاب ران میگه الرهن وصیقتون لدین المرتهن. این تا را میگن ناگله در متول گفته در بحث حقیقت و مجاز. اونجایی که میگن حقیقت، نه اینکه یعنی حقیقون حقیقاره حقیقون حقیقتون، اونجا اونجا مؤنث رو دارن بحث میکنن، مذکرش رو کار ندارن، نه، اون حقیقت تاش میگن تا ناگله، یعنی اولش وصفی بوده، مؤنث حقیقون بوده، اون تا نقل داده است اون معنای وصفی را به معنای اسمی. حقیقتون به حسب وضع اولیش چیز وصفه، صفت مشبه هست دیگه. وصیقتون هم اینجوریه، الرهن وصیقتون لدین المرتهن، تا وصیقتون تا ناقله است، یعنی نقل دهنده است این لفظ را از معنای وصفی به معنای اسمی. اینجا هم که میفهمون وصیت یعنی نه اینکه مثلا مؤنث باشد، این تا نقل میدهد معنای وصفی را به معنای اسمی. الان که میگیم فلان کس وصیت کرده، همون کتاب وصیت تو ذهن میاد که یعنی سلسش چی و وصیش کی و فلان، این معنای اصطلاحی پیدا کرده. و اما اشتقاقش از سه جور میفهمم میشود بگیم، یکی ثلاثی مجرد، دو تاش مزیدون فی. ثلاثی مجردش وصایسی وصیتان، که بر وزن فعیله هم میفهمان میاد. پس وصیت اشتقاقش از یک از ایناست. و اما معنای لغویش، معنای لغویش که هرچه فارسی عرض کردم سفارشه، لیکن ایشون میفهمان اصلها من الوصله، نه معناش نیست که وصیه اصلش وصله بوده ها. این اشتقاق را در اول تفسیر فخر رازی در مقدماتش، اشتقاق کبیر و اشتقاق صغیر در ایام تعطیلی دادم. این کتاب های علما را هم از سنی و در جهات علمیش را مطالعه کند، شاید بهتر از بعضی چیزهایی که مال همون امروز فردا دیگه به درد نمیخوره مطالعه کنید. در مقدمه تفسیر فخر رازی اونجا اشتقاقات رو ذکر میکنه، اشتقاق کبیر و اشتقاق صغیر. اشتقاق صغیر همین مشتقاتی است که میگیم مستر اصل کلام است و از نو وجه باز میگردد، ماضی مضارع مستقبل فلان نتا نتا. و اما اشتقاق کبیر یعنی در اصل مادهش، مثلا گاله را یک کسی تفسیر قل هو الله نوشته بود، وقت اشتقاقات این قول را که قل هو الله احد در قل وقله قوله لقوه لوقه این هرچه این لام و واو و گاف را قاطی کنی هر کدومش بین کدوم معنی چه معنی داره، اینا میگن اشتقاق کبیر، یعنی در ماده اصلیش شریکن ولو در هیئت ترتیب حروف شرکت ندارن. خب قاله از قوله است، حالا گاف را ببری اون ور و واو این ور بگی وگله، این دیگه اشتقاق صغیر ندارد اما اشتقاق کبیر دارد، برای اینکه شرکت در واو و گاف و لام دارن. اینجوری اینجا که ایشون میفهمن وصیت از وصله، نه از اشتقاق کبیر نه اشتقاق صغیر، به جهتی که وصیت از وصیه است، وصله دیگه لام که نداره. پس اینه که میفهمن اصل حامل الوصل، یعنی معنای اصلیش که در لغت عرب کلمه وصیت را مشتق میکنن، به اعتبار اون پیوندی که دارد، پیوند وصیت یعنی میخواد پیوند خودش را حفظ کند. برفرض این وصیت دو جوره، یکی وصیت میکنن در امور دنیویه، یکی وصیت میکنن نسبت به امور اخرویه. وصیت نسبت به امور دنیویه مثلا وصیت میکند که این ملک مرا بعد از من اجاره بدید، مال اجارهش را صرف در کذا بکنید، مثلا مال اجارهش مال ورثه ها باشد یا مال فرون پسرم باشد یا مال زنم باشد یا مال دخترم باشد، هر چی که وصیت میکنه. اون وقت اینا میگن وصیت. چرا؟ برای اینکه میخواد پیوند بدهد تصرف حال حیاتی خودش را، یعنی حال ممات خودش را پیوندش بدهد به تصرف حال حیات، یعنی همینطور که در حال حیات خودش اجاره میداد، میخواد این اجاره قطع نشد، بریده نشد، پیوند میدهد تصرف حال ممات را به تصرف حال حیات به وسیله وصیت. ولذا سمیه وصیتن، یعنی وصل میشد، متصل میشد تصرفات بعد الموت با تصرفات قبل الموت. و اما در امور عبادی وصیت میکند که مثلا یه ده روزه بخونید، عزاداری بکنید، یا یه حج بکنید. میخواد که در حال حیاتش که این روزه میخونده و عزاداری سید شهدا میکرده، غربت و تقربی که به خداوند عالم پیدا میکرده است در حال حیات، میخواد اون غرب حال مماتی را پیوندش بدهد به اون غرب حال الوفات به توسط وصیت، و وقت بهش میگن وصیت. پس چه وصیت در امور دنیویه چه در امور اخرویه، اون یکی تصرف را وصلش میکند به تصرف حال الحیات، این یکی تقرب را وصلش میکند به تقرب حال الحیات، که در روایات هم دارد که اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا عن ثلاث، از همه چیزا به اصطلاح پروندش دوسیهش هرچی جمع میکنند الا از این سه چیز، یکی علم ینتفع به الناس، و یکی فرزندی که یستغفر الله، یکی هم صدقتون جاریه. این سه تا عمل که چه بموند این پیوند پیدا میکند، یعنی اعمال بعد الموت پیوند میشد به اعمال قبل الموت، و صدقه جاریه معناش همینه، یعنی مثل آب روونی که از سرچشمه میجوشه همینطوره میجوشه دیگه، میاد یه قطع نمیشه. اگه در حال حیاتش این عزاداری سید شهدا میکرده، بعد از مرگ هم داره عزاداری میکنه، اون وقت اون عملش پیوند به هم میشه. اینم وجه تسمیهش. و اما شرعن یه تعریف دیگری داره، دو جور تعریف داره که عرض میکنیم. میفهمون که کتاب الوصایا جمع وصیت، ففیه فصول، وفیه یا ففیه واو اول مطلب واو درسته، یعنی که آدم برسه من بار بگه که پس مطلب از این، اما اول بسم الله اون پس مطلب از این قراره ایک میشه، یه قدی بگه بعد بگه پس محصلش این شد. بیدم اول کتاب الوصایا ففیه، یعنی وفیه فصول، بله این ناسخ اون کسانی که مینویسن گاه اشتباه میکنند. کتاب الوصایا ففیه فصول، وفیه فصول، الاول الوصیتو مأخوذتون من وصایسی سلاسی مجرد او سایوسی باب افعال او وصای وصی باب تفعیل. خب هر سهش میشه گفت وصایسی وصیتن، او سایوسی وصیتن، وصای وصی وصیتن. و اصلها، نه مراد از اصل یعنی اصل مواد لفظیش که واو و ساد و یا، اصلش واو و ساد و لام بوده، اینجوری نه. و اصلها الوصل، یعنی ماد اشتقاق معنویش از وصل و از پیوند گرفته شده. و سمیه، حالا چرا میگن وصل؟ و سمیه هازد تصرفو وصیتن، این نحوه تصرفی که آدم سفارش میکند بعد از مرگ من چنین کنید و چنان کنید، چرا بهش میگن وصیت؟ چرا وصلش میکنه؟ لمافی، برای اون چیزی که در این تصرف هست. اون چیز چیه؟ من بیانیه است. من وصلت تصرف، از پیوند کردن تصرف در حال حیات به اون تصرف بعد الوفات. یعنی اون تصرفی که در حال حیات میکند اینا میخواد پیوندش بدهد به اون تصرفی که بعد از ممات قطع نشد. همینجوری که در حال حیات خودش این ملک اجاره میداده، حالا هم اجاره میدن، پس اون تصرف حال حیاتی متصل میشه به تصرف بعد الوفات. این یکی در امور غیر قربی. یا نه وصیت میکنه حج کنید، زیارت برید، مثلا عبادت بکنید، مثلا عزاداری بکنید، اینجوری. او وصلت القربه، این قربت ما تقرب الی الله هست، او وصلت القرب فی تلک الحال، یا پیوند کردن قربت در این حال، یعنی در حال حیات. اون تقربی که به خدا در حال حیاتش پیدا میکرد پیوندش میداد به اون قربت در حالت دیگر که وفات باشد. این معنی لغت. و شرعا تملیک عین او منفعت او تسلیط علی تصرف بعد الوفات. می فهمان که شرعاً دو تعریف دارد، دو تعریف، نه این که اختلاف باشد. وصیت مختلف می شد به اعتبار اختلاف وصیت تعریف. وصیت یک اسمش وصیت تملیکیه است، یک اسمش وصیت عهدیه. وصیت تملیکیه این است که وصیت می کند بعد از من این کالچه را بدید به زید، این مثلا عبا را بدید به عم، مثلا اینجوری تملیک میکند، وصیت میکند که این را ملک فلانی قرار بدید، یا این را، یا منفعت را، یا میگد که وصیت میکند که تا 3 سال فلون کسک اینجا بنشیند، مثلا زنم تا 10 سال بنشیند، بیرونش نکن، این تو چون زن از زمین ارث نمیبره، غالبا وصیت میکند که بیرونش نکن. اون وقت این اگر چنانچه چیز شد، این وصیت تملیکی است. وصیت عهدیه این است که کی بر من نماز بخونه، کی کفنم کنه، کی مثلا کجا تشییع جنازه ام کنن، عهد میبند که عهد میکنه به یک کسی دیگری که اون وصی این کارا رو بکنه، فلان کارو بکنه، فلان کارو بکنه. تملیکی در کار نی، اجاره بدهد، نه اینکه مال اجارهش را ملک کسی قرار بدهد، نه. وصیت عهدیه یعنی اعمالی را واگذار به وصی میکنن که این اعمال را وصی انجام بدهد بدون اینکه مشتمل بر تملیک باشه. ولذا این دو جهت را ایشون هر دو را عطف بر هم کرده و میفرمایند و شرعا تملیک عین او منفعه، این میشه وصیت تملیکیه، او تسلیتون، تسلیتن نخونید که عطف بر عینن بشه، عطف بر تملیک کنه، تملیک عینن او منفعتن او تسلیتون علی تصرفن بعد الوفات، یا مسلط کردن موسیست وصی را بر تصرف بعد الوفات بدون اینکه مشتمل بر تملیکی باشد. اینا فتملیک به منزلت الجنس، اینی که تعریف فرموده است، گفته تملیک عین او منفعتن، هر معرفی میگن جنسی دارد و فصل دارد دیگه. جنس سبب میشه برای دخول همه انواع و فصل سبب میشه برای خروج همه انواع غیر از نوع واحد. الانسان و حیوان و ناطق، حیوانون که میگیم انواع حیوانات، بقر و غنم و همه را شامل، وقتی که میگیم ناطقون ما سوای انسان را خارج میکنه، اون را میگن فصل. حالا اینجا چیزش این است، نکته کلام ایشون میگه فت تملیکو به منزلت الجنس، نمیگه فت تملیکو جنسون، میگه به منزلت. این چرا؟ چنانچه در اول جلد اول هم که میگه اطهاره یا استعمال طهور مشروطون به نیه، اون وقت میگه فل استعمال به منزلت الجنس، در اول کتاب طهارت فل استعمالو به منزلت الجنس. چرا میگه جنسون؟ و اینجا هم فرموده است که فت تملیکو به منزلت. این وجهش این است که جنس و فصلی که در علم منطق گفته می شود و مقول است بر اون ماهیاتی که واقعیت دارن، نه فقط صرف اعتباریات و تصورات و تخیلات و در عالم اعتبار واقعیت دارد. یعنی انسان را که میگن حیوان و ناطقون، هم حیوانتش واقعیت دارد، هم نطقش واقعیت دارد، ولو اینکه به نظر عقل این دو جزء حیوان و ناطقون عقلی خارجن یه چیزه، لکن مطابق با واقع نفس الامریت دارد. اما تعاریفی را که برای موضوعات علما میکنند، چه در علم اصول، چه در علم فقه و چه در سایر علوم، هر علمی را که برای اون علم، مثلا ان نحو علم به اصول یعرف به اواخر الکلم اعرابا و بناءا، الصرف علم به اصول یعرف به اواخر الکلم صحتا و اطلالا، و همچنین سایر تعاریفی که برای علوم میکنند، تمام این تعریف ها امور اعتباریه است، یعنی واقعیت و نفس الامریت ندارد که ما ورای وجود اعتباری که انسان اعتبار میکند یه نفس الامریتی داشته باشه. اما در انسان چه من بگم حیوان و ناطق، چه تصور بکنم یا نکنم، راستاسی حیوان و ناطقی که در خارج هست به گفته من وجود پیدا نمیکنه. به خلاف این معرفات لفظ، معرفات برای علوم که با گفته من تازه اعتبار میکنم این را وجودا، ولا باقت نظر از این واقعیتی نداره. اون وقت در اون جاهایی را که معرفات از قبیل امور اعتباریه باشد، اونجا باید بگیم به منزلت الجنس، بزنید که جنس حقیقی. اون جاها را که معرفات و معرفات از امور واقعیه باشه باید بگیم جنس اون. و رضا اینجا گفته است که فت تملیکو به منزلت الجنس، یشمل و سایر تصرفات الممالکه، شامل می شود همه تصرفات که ملک آوره. گفت تملیکو اینن دیگه، مثلا آدم میفروشد یا میخرد، همه اینا تملیک عینن است و همه را شامل میشه، من البیع و الوقف و الهبت اینا. و فی ذکر العین و المنفعه تنبیه علی متعلق الوصیه، در این که فرموده است تملیک عین او منفعتن، مصنف میخوان تنبیه بفرمایند که متعلق وصیت یا باید عین باشد یا باید منفعت باشه. اما اگر چنانچه وصیت بکند نه عین باشد نه منفعت، این داخل در وصیت شرعی نی. و فی ذکر العین و المنفعت تنبیه علی متعلق الوصیه، که دو متعلق دارد، یکی عین یکی منفعت. وصیت میکند که من هر وقت که مثلا مردم هیچ وقت آب گوش خورده رو ترک نکن، نه تملیک عین نه، نه تملیک منفعت نه، نه تسلیتون علاوه هیچی نی. حالا آدم دلش نمیخواد آب گوش نخوره، آب دوغ بخوره، بذار آب گوش، مانعی نداره. نمیشه که مرحوم بابام وصیت کرده که آب گوش ترک نکن، این نه، این باید یا تملیک عین باشه یا تملیک منفعت باشه. خیلی از این وصایا میکنند مردم ها، میفهمن که تنبیه اون علام بله دفع اینا وصیت عهدیه است که بعد میفهمم اینا وصایای عهدیه که مثلا کی نماز بخونه، کی قسم بده، کی مثلا کجا دفنم کنید، یا فرضنامه کی ملک اجاره بده، مال اجاره شو بدن به ورثه ها، مثلا اینجوری ها، اینا وصایای عهدیه است. میفهمم که ویندرج فی العین الموجوده منها، اینه که وصیت تملیک عینه چه عین موجوده باشد، موجوده از اون عین، بالفعل مثل شجر، بله که شجره یا دو شجر شجره، والقوه که ثمره، موجود بالفعل خود درخت، موجود بالقوه میوه درخت. وصیت میکنه میوه این باغچه را بدید به فلانی، خب این تملیک عینن، الان زمستون است میوه ندارد، ولیکن بازم این تملیک عینن که ثمره المتجدده. و فی المنفعه المعبده والموقته والمطلقه، اینی که فهمود او منفعتن، سه قسم منفعت داریم، منفعت همیشگی، منفعت موقتی یک سال دو سال یه ما، یا هیچ کدوم، نه همیشگی نه هر سه را شامل میشه. منفعت مطلقه این است که وصیت کنه که فلانی در این خانه بنشینه چند سال، همیشه نه، همون مطلقه. معبده یعنی همیشه تا آخر اون بنشینه، موقتا تا دو سال یا چهار سال بنشینه. و داخل می شود در منفعت، یعنی یندرج فی المنفعه المعبدتو والموقتتو والمطلقه، و یدخل فی التسلیت، که اون قسم دومشه گفت او تسلیتو علا تصرفه، داخل می شود در تسلیت بر تصرف الوسایه الالغیر، که بعد تفصیلن می آن وسایت الالغیر یعنی وسی قرار دادن، داخل می شود در تسلیت بر تصرف وسایت به سوی غیر، یعنی جعل الوصی، توجه دادن کلماتش به یه شخص دیگری، به انفاذ الوصیه، به اینکه نصیت این را نفوذش بدهد. و همچنین داخل می شود والولایت علی من للموسی علیه ولایه، موسی علیه نخونید می فهمان، و همچنین داخل می شود ولایت داشتن بر کسی که یعنی بر اون صغیر و مجنون و صفیح و اینایی که این شخص در حال حیاتش ولایت بر اونها داشت، حالا که میخواد بمیرد میگه که ولایت به اطفال من با فرانی باشد، به اصطلاح قیم تعیین میکنن. این هم داخل در تسلیتون علا کذاست علا تصرفانه، میفهمان که ول ولایه یعنی داخل میشود ولایت، ولایت یعنی تولیت و قدرت پیدا کردن بر کسی که، یعنی بر اون بچه و دیوانه و بچه های سگاری که برای موسی، یعنی برای خود موسی علیه ولایه، بر او ولایتی بوده.
ولایه
گفته عطف و انفاز است. بله اشتباه نوشته، اینجا نوشته، منم میبینم اما اشتباه نوشته. نه عطف و انفاز نیست، این جاشا این محشین که بعض وقتا چیز می‌نویسن این جاشا اشتباه میشه. ولی ذا گفتن علیکم بالمتون لا بالحواشی، بره حواشی گاه اشتباه میشه. و اینی که من درز میکنم شاید بهتر از حاجی، چون مکرر اینا بحث شده. بله ول ولایه یعنی یدخل اینجوری ها یندرجو، فهمون یندرجو فه فلان فه تسید الوسایه ول ولایه، اصل بر وسایته، یعنی یدخل الولایه، ولایت بر کی؟ بر کسی که للموسی برای وصیت کننده علیه، یعنی بر اون کس که صغیر و مجنون اینا باشد، ولایتون در حال حیات خودش. این دو چیز داخل در چه چیز تسلیتونه. و یخرج به بعدیت الموت، اینی که فهمود که او تسلیتون علا تصرف بعد الوفات الهبه خارج میشد، در حال حیاتش یه چیزی را میبخشد، خارج میشود به سبب بعدیت الموت هبه و غیر هبه از تصرفات منجزه که بعدن خواهد آمد که منجزات مریض آیا از سلس آدمی که حس کرده میمیره، تفسیر جلا خواهد آمد، اون وقت اون موقع بخششش میاد. این کار شما دادم به فرانکس، اون خونه رو دادم به فرانکس، این ملک دادم، این محل خلاف است که زیاده بر سلس به اندازه سلسش مسلمه نافذه، زیاده بر سلسش از اصل ماله یا اینکه موقوف به اجازه ورثه است. ایشون میفهمان اینی که گفت بعد الوفات منجزات خارج شد، چرا؟ به جهتی که منجزات عبارت از بخشیدن در حال حیاته، نه وصیت به بخشیدن یا وصیت به وقف. الان وقف میکنه، الان میبخشه. التصرفات المنجزت فی الحیات خارج شد، المتعلقت به اهداهما که متعلق به عین است یا متعلق به منفعت است. و همچنین وکالت خارج شد، وکالت هم تملیک به عین و منفعت است. چی؟ او تسلیتون علا تصرفن، اما وکالت بعد الوفات دیگه نداره، لانها تسلیتون علا تصرف فی الحیات، یعنی وکالت هم تسلیت بر تصرف در حال حیات. و ینتقضو، خسته نشدی؟ الله. دیگه خسته نشدید بخونیم تا سره. بله حالا این تعریف دوباره باید فرد باشه و از سر بگیم، حالا یادمون از گرماگم. این تعریف یک اشکالاتی داره، این تعریفی که تملیک و اینن او منفعتن او تسلیتون علا تصرفون فی مال غیر، می فهمان که این از کنم که ماده نقض دارد. چرا؟ به جهت دیگه هر معرفی را که برای یه چیزی قرار میدن یک قاعده کلیه ازش در میاد، یعنی کل تملیک اینن او منفعتن فهو وصیه اذا کان بعد الوفات، و کل تسلیتون علا تصرفن فهو وصیه اذا کان بعد الوفات. این کلی هست و این کلی ماده نقض دارد. بعضی از تصرفات و بعضی از تملیکات چه اینش چه منفعتش باشد هست، بعد الوفات هم هست، مدارک وصیت نیست. حالا میشموره، میفهمان که وینتق از فی عکسی، یعنی تعریف باید جامع افراد باشد و مانع اغیار، عکسش که جا مانعیت اغیار ندارد، یا یعنی عکسش اصلش درسته، ولیکن هرچه اینجوری نشد وصیت نیست، و هرچه اینجوری شد وصیته، این نقض دارد. به چی؟ بالوصیت بالعتق، وصیت میکند بعد از مرگ من این بنده ای من رو آزاد کن. این نه تملیک و عینه، نه تملیک منفعت، نه تسلیت. هیچ کدوم نیست، بذاتی که آدم آزاد شد دیگه مالک خودش نی. مثلا ماها الان که مثلا حریم، مالک خودمون نیستیم که یه وقتی اگر پول نداریم خودمون رو بریم بفروشیم بگیم حالا جاتن پول 100,000 تومان بهم بده، من ملک شما، هر وقت دادم کاسی بکردم وقت از ملکیت شما بیم. جایز نی، لا یجوز برای حر خودشو بفروشد، برای خاطر اینکه ملکیت ندارد، معاملش باطله. اون وقت اگر کسی وصیت کرد به آزاد کردن، معنای آزاد شدن معناش فک ملکیته، نه جعل ملکیت برای دیگری. یعنی ملکیت برای عبد قرار نمیدن، عبد را از ملکیت رها میکنن. فک به اصطلاح میفهمان که الوصیت فنهو فک و ملکن، یعنی کندن ملک. تدبیر خارج میشه وصیت، که چون تدبیر سنخ وصیت بعدن میاد، میگه که تو بعد از مرگ، الان سیگاش دارد میخونه، میگه تو بعد از مرگ من آزاد شو. انت حرون دبر وفاتی، چون کلمه دبر استعمال میکنن وقت بهش میگن تدبیر. حالا همون آنی که زهوگ روح از بدن این موسی میشه، همون آنم زهوگ رقیت از قید اون بنده خارج میشه، آزاد میشه. با اینکه این آزاد شدنش نه تسلیت عین نه تسلیت منفعت و تدبیر، فانه وصیتون عند الاکثر، اکثر علما تدبیر را سنخ وصیت میدونن. و همچنین سوم ماده نقض دیگه، والوصیتو به ابراء المدیون، وصیت میکند که بعد از من فلون کس را بری ازم مکنید، از فلون کس که طلب دارم یه دفعه میگه ببخشید، اون نه بخشیدن هبه ملک آوره، یه دفعه میگه ذمه‌ش را ساقط کنید. ابراء ذمه دیگه تملیک نیست، و حالا که این چیزه بعد الموت هست، اما تملیک عینن او منفعتن در کار نیم. والوصیت به ابراء المدیون و به وقف المسجد، میگه این زمین را بعد از من به عنوان مسجدیت وقفش کن. خب وقف درسته میگن که وقف عمومی ملک عامه است، اما ملک اصطلاحی نی که حالا عامه مسلمین پول لازم دارن بگن جمع بشین این مسجد محلم خودمون میفروشیم، مثلا یه مسجد دیگه بعد درست، این نمیشه. چرا؟ به جهتی که مسجد محل بندگی خداست و جزء مشعره. الان هم مشعر الحرام و منا و عرفات و خیلی فروشش ممنوعه، همه در کتب فقهیه نوشتن که اون جایی که خداوند عالم جایگاه عمومی بندگی خودش قرار داده، چه مشعر باشد چه عرفات باشد چه منا باشد، اینا همون بیابونه تا سال دیگه ها جا بروند. حق ندارن اونجا یک شهری درست کنن، با اینکه اگه درست کنن یک شهر 500 هزار نفری اونجا میشه درست کرد، اما ایام موسم حج همه مسلمین حق دار. مسجد هم اینجوریه، مساجد الهی حتی در اورات الوسکا نوشته شده است که اگر از مسجدیت هم خراب بشد، تو خیابون بیفتد، تو کوچه و بازار بیفتد، از مسجدیت نمیفتد. یعنی بازم تنجیسش حرامه، تطهیرش واجبه، خرید فروشش جایز نی. اون اگه این بنده خدا وصیت میکند که بعد از من اون زمین را مسجدش کنید، ورثه هم بعد از این زمین را مسجدش میکنند، این نه تملیک عین نه تملیک منفعت. و به وقف المسجد فانه فک ملک، نیزن مسجد فک ملک نه ادخال ملک. و بالوصیت المزاربه و المساقات، وصیت میکند که مال مرا بعد از من 50,000 تومان بدید به فلان کس که سرمایه قرار بده کاسبی کنه. خب این عمل به وصیتش مشروع اب نداره، لکن نه تسلیت عینه نه تسلیت منفعته. وصیت به مزاربه، مزارعه که ندارید، مزارعه و مساقات، حالا خب مناسب مزار مساقات، مزارعه و مساقات با هم در کتاب فقه که می نویسن، مزارعه مربوط به زمینه، مساقات مربوط به درخت. اما مزاربه مگر اینکه مرادشون از مزاقات اهم از مزارعه باشد، یعنی مزاربه و مزارعه و مساقات. اگر کسی وصیت کند که این سرمایه را بدید به او کاسبی کند، یا زمین را بدید زراعت کند، یا درختان را بدید آباد کند و در سهیم در مثلا منافعش باشد، فانهما یعنی مزاربه و مساقات، و این افادا ملک العامل الحصت من الربح و الثمره، گرچه اینا افاده میدهن ملکیت عامل را، یعنی اون کسی که سرمایه بهش میدن کاسبی میکنه، مادامی که یک کسی نیومده بگه چای سیری چند هیچی سرمایه از اون است و بیکاری از این. اگر چنانچه یک کسی آمد گفت یک سیر چای بده، این یک سیر چای را میفروشه مثلا 5 ریال من فقط میکنه، از اون زمانی که ظهور رب میشد این عامل سهم میشد در منفعت این. در مزارعه اگر سانس زمین را کش کردند و بزرفشانه کردند و آبیاری کردند، مادامی که بیرون نیامده، این نباتش رویده نشده و به حد سنبول نرسیده که معلوم بشه که گندم در آورده، این شرکتی در کار نی. وقتی که گندم ها در میاد ولو آب است و شیره است و هنوز صفت نشده، شرکت پیدا میکنه ما بین مالک زمین و ما بین این رعیت و مرزگاه. و همچنین در مساقات هرچه درختار آب بدد مادامه که میوه ها گل نکرده و گلاش بریزه اون تهش یه ذره میوه پیداست، تا به اون حد نرسیده شرکتی ما بین مالک شجره و ما و اون عامل مساقات شرکت نی. درسته میفهمان این کارها افاده میدهد حسه ای را برای عامل در موقع خودش، اما در هنگام وصیت حسه ای چیزی در کار نی، بعدها به عمل خودش مالک میشه. فانهما یعنی مضاربه و مساقات گرچه افاده میدن ملک عامل را، حسه را از رب از منفعت در مضاربه و از ثمره در مساقات الا تقدیر ظهوره ما، بر فرض اینکه اینا آشکار بشن به همین جوی که عرض کردم، یعنی معلوم بشه که میوه در آورده و معلوم بشه که این معامله منفعت کرده. الا ان حقیقتهما حقیقت این مضاربه و مساقات لیست کذالک، مثلا حقیقت جنی وقت لا یحصل ربحون به این شرکت در رو در صدی قطعی باشد. و لذا علما میفهمند که اگر یک کسی پولی به کسی بدهد بگد که من ماه 500 تومن بهت میدم، حالا چه بسا میشه در این ماهیش 500 تومن منفعت نکند، اون وقت این ربا میشه. چرا؟ به جهت که خود پوله زاید است، نه کاسبی این، باید کاسبی این بزاد و شریک باشند در منافعش. مضاربه معناش نیست که سرمایه از یک کسی، عمل از کس دیگه، ربح هر وقت ظاهر شد شرکت پیدا میشه. در حین قرارداد قبل از آنی که معلوم بشه این منفعت میکنه یا ضرر میکنه بگه ما 500 بهت میدم، میگن رباست. سرش اینه تا ربح ظاهر نشود شرکت پیدا نمیشه. وقت لا یصل ربحون ولا ثمرتون فینتفع التملیک
و ایجابها او سیتو لفلانن به کذا او افعلو کذا بعد وفاتی ها بعد وفاتی هذا القید یحتاج فی الصیغه الثانیه خاصتاً لأنها أهم مما بعد الوفاة، أما الأولى فمقتضاها كون ذلك بعد الوفاة، أول فلان بعد وفاته كذا ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على المعنى المطلوب، والقبول على الرضا بما دل عليه الإجاب سواء وقع باللفظ أم بالفعل الدال عليه كالأخذ والتصرف. وصیت محل خلاف هست که شاید بعدها متعرض بشن که از عقود است یا از ایگاعات، و بر فرض اینکه از عقود باشد مثل سایر عقود است که فقط ایجاب و قبول دارد یا یه چیز دیگه هم دارد که سایر عقود ندارد. عبارتی که مصنف فهموده ظاهرش این است که از عقود است، بزنید که هم ایجاب را متعرض شدند هم قبول را. و در خلال کلمات بعدا این جهت بحث میشد که آیا از عقود باشد همون ایجاب و قبول کفایت میکند یا مثلث است، یکی هم دارد ایجاب و قبول و موت موسی، آیا این هم میخواد یا نمیخواد. این یا بعد ایجابش چند جور، سه جورشون مثال میزه خود مصنف، سه جور مثال. یکی بگد که وصیت میکنم، اما لفظ وصیت را به کار بذارد استعمال کنم، بگد که وصیت میکنم که به فلان کس فلون مبلغ بدید مثلا، یا فلون چیز را بدید. دوم این است که امر کند، بگد بعد از مرگ من فلون کار بکنید، یا اینکه نه بعد از مرگ من فلون چیز بدید به فلون کس. این دومی که امر میکند کلمه بعد از مرگ من لازم است، اون بگر این کار بکنید اون کار بکنید، نگد بعد وفاتی، این اهم از این است که وصیت باشه یا نباشه. اما اگر بگن افعلو کذا بعد وفاتی، این وقت میشه وصیت. لازم نیست که حتما بگد وصیت میکنم، همون اندازه که بگد چنین کنید و چنان کنید، من وقتی که مردم چنین کنید و چنان کنید،
این میشه وصیت. قسم سومش این است که نه خودش انشاء ملکیت برای اون مو صالح میکنه، وصیت تملیکیه که ملک چیزی را ملک کسی قرار میدن، میگه بعد از مرگ من این گالچه مال زید، اینجوری گالچه مال زید لفلانن کذا، اینم باز بعد وفاتی میخواد، ولا الان بگرد که این گالچه مال زید، این خودش مال زید میشد چه بمیرد چه نمیرد. اما اگه میخواد وصیت بکند باید بگرد بعد از مرگ من این گالچه مال زید، نمیگد وصیت میکنم که مال زید بشد، نمیگد بدید به زید، خودش داره میگه مال زید اما بعد از مرگ من، یعنی الان انشاء ملکیت این گالیچه را برای زید بعد وفاته میکنه. این معنی نداره که انشاء فعلیه، منشاء استقبالیه، یعنی انشاءش الان، منشاءش که ملکیت باشد آینده است. این تصور داره، مثل عقد اجاره، شما الان میرید میگید که این خانه را از شما اجاره کردم از اول ماه رجب به اون طرف، اشکال هم ماه رجب نیومد، اون ربیع الاول و ربیع ثانی جمع داره جمع بعد تا رجب برسه، اما الان میگید اجاره میدید یا اجاره میگید، میگید اجاره دادم این خانه را به شما از اول ماه رجب تا چند ماه، وقت معنای اجاره دادم یعنی ایجاد ملکیت کردم، ملکیت منفعت برای شما در مقابل اون مال و اجاره، انشاءش حالاست، منشأش که ملکیت المنفعت باشد استقباله، معنی نده. در بیع نمیشه آدم بگه که این خانه را از اول ماه رجب اون طرف فروختم، نه باید صبر کنم اول ماه رجب بشم و یه دفعه بگه یه حالا نگه فروختم و وقت فروختنش اول مارجب بود. در بی که فک ملک هست به کلی این رقبه، نمیشد انشاء حال باشد و منشاء استقبال، اما در منافع حالا در مانالفی همون خود ملکیت، میگد این گالیچه مال زید بعد از مرگ من، این وقت زهوگ روح که از بدن اون میت روح تموم شد، اون گالچه مال زید میشد، میخواد ورثه ها بدن یا ندن دیگه، مال اگه ورثه ها تصرف بکنن، وصیت اگه وصیت نافذه‌ای باشد شرایط نفوذ وصیت رو بعد ذکر میکنن، توقف ندارد که الان ورثه حاضر بشه حاضر نشه، صغیر دارد ندارد، بده کار بده کار نی، این وصیت کرده که این گالچه مال زید دیگه با اون شرایطی که بعدم میاد. پس سه جور میشه، دو تایی از اینها بعد وفاتی میخواد اونجایی که امر کند یا انشاء تملیک، و یکیش دیگه بعد وفاتی نمیخواد، بگد اوسیتو اوسیت لفلانه، گرچه رو اول عرض کردیم که کلمه وصیت معنای لغویش سفارش است، حتی خداوندم که حکم خدا را بیان فرموده گفته یوسی کم الله فی اولادکم لذکره مثل حضر انسیین، با اینکه حکم خداست لیکن به تعبیر وصیت، یعنی خدا سفارش میکنه، جاهایی که خیلی مؤکده به تعبیر سفارش تعبیر میکنه، یعنی مطلب مؤکده نبود و برخلاف این دستوری که در این آیات ارث هست رفتار بکنید، از اولی که شروع میکنه اولش هم یوسیکم الله فی اولادکم، بعد کی چقدر دنبال همین همه اینا یوسیکم الله، در آخرش هم میگه ذالکم وصاکم بهی. علی کل حال اون یوسیکم الله معنای لغویشه، لکن در اثر کثرت استعمال کلمه وصیت در میان مردم در سفارشات ما بعد الموت، غیر خدا هر وقت این کلمه را که استعمال میکند مگر قرینه برخلافش باشد، مادامی که قرینه برخلاف نباشد حمله بر هم وصیت های معهود میشد، ولذا دیگه احتیاج به قید بعد وفاتی ندارد که انه او حقیقت ثانویه پیدا کرده است یا شرعیه یا غیر شرعیه در سفارشات بعد الموت. اوسیتو میفهمان بعد وفاتی نمیخواد، اما افعلو کذا و حاضال فلان بعد وفاتی لازم دارد، اون وقت قبولش همین است که یا بگد قبل تو اون طرف اون طرفی که تملیک میکند مال را برای او، یا اینکه نه خودش تحویل بگیرد عملا، یا قبول قولی یا اخذ عملی، که این کفایت میکند در اینکه تملک پیدا کند. لازم نیست که لسانن بگرد قبل تو، چون قبول معناش رضای به ایجاب است. اون هر چیزی که او ایجاب کرده این قبول میکند، میفهمان که وایت میکند، اما از اینکه قبولش به قول باشد یا به فعل باشد، مثل گرفتن متعلق وصیت. و این البته قبولی که ایشون میفهمان ول قبول الرضا، میفهمان در جاییست که محصور باشد اون موساله، این شخص وصیت کننده موسی، اون شیئی که وصیت کرده اند موسابه، اون کسی که براش وصیت کرده اند موساله، اون موساله اگه محصور شد قبول لازم دارد، اخذ و تصرف. و اما اگر عمومی شد، در عمومیش محل خلاف است که اصلا قبول میخواد خب وقت یا نمیخواد، برفرض این که میخواد کی قبول کند. مثلا گفته است که منافع این ملک مال فقرا، حالا کی بگه دیگه قبل تو، یه فقیر بیاد بگه قبل تو کافیه، یا به یه فقیر تحویل بدن این درست میشه یا نه. در این گونه از موارد موکول به حاکم است، حاکم ولی غایب و ولی ممتنع به عنوان ولایت از قبل عمومی باید حاکم قبول کنه. اون وقت اگه حاکم شهر قبول کرد، وقت میشد مصرف فقرا برسونند اینا، ولو اینکه دیگر در موقع مصرف رسوندن احتیاج به اذن حاکم نداشته باشه، چون وصیت حکم شرعیه. یا نه اصلا هیچی نمیخواد، نه قبول شخصی میخواد نه حاکم میخواد، همین اندازه گفتیم مال فقرا ورثه ها، یعنی اونایی که مخاطبین به این خطابن موظفن به فقرا بدن، و ولو قبول هم نداشته باشد. وجوهی در کلمات علما همه اینا جدا جدا حکم می فتوای دادن. یکی میگه قبول ولو یه فرد از فقرا قبول بکند یکفی، مثل کلی طبیعی میموند که در ضمن فرد تحقق پیدا میکند. یه دسته میگن که حاکم باید قبول کند، چون همه ی فقرا که نمیشه جمع کرد، حاکم باید. یه دسته میگه اصلا قبول نمیخواد، این وجود. اما اینی که مصنف در اینجا ذکر فرموده است که ول قبول و الرضا، شهید ثانی قید میکنن که هازا در زمینه ای که موساله محصور باشد، و اما غیر محصور مثل عناوین کلیه العلماء الفقراء الطلاب، اینه که عناوین کلیه هستند و افراد عدیده در خارج دارند، این وجوهی درش هست. میفهمان که و ایجابها، یعنی ایجاب الوصیه، اوسیتو لفلانن، باب افعال. در اون قرآن مجید هم یوسیکم الله به عنوان باب افعال است. اوسیتو لفلانن، وصیت کردم برای فلان کس، به کذا. اون لفلانن میشد موساله، به کذا میشد موسابه، خودشم که موسیه، سه عنوان پیدا میشه. یک دوم، او افعلو کذا، امر میکند به حضار، به وصیها اوصیا، فرونکار بکنید بعد وفاتی. هازا القید، یعنی این قید بعد وفاتی، یحتاج الیه فی صیغت ثانیه، که افعلو باشد خاصتاً. چرا؟ لانها، به جد این صیغه ثانیه افعلو اما مما بعد الوفات، اما از اینکه بعد الوفات باشد یا حال حیات باشد. اما الاولا فمقتضاها کون ذلک بعد الوفات، مقتضای صیغه اولا که میگه وصیت کردم این است که بعد الوفات باشه، به جهتی که این وصیت هایی که عرف عامه مردم به کار میزنن معنای لغوی نیست، هم وصیت های معهوده. یا سومش بگه لفلانن بعد وفاتی کذا، بعد از مرگ من برای فلون کس فلون مبلغ فلون شیء مثلا، و نحو ذلک من الفاظی که دال بر معنای مطلوب باشد. والقبول و الرضا، قبول رضایت به ما دل علیه الایجاب، اون چی که ایجاب دلالت بر اون کند اینم بپذیرد. سوا اون وقع به لفظ، چه واقع بشود این قبول به لفظ، قبول لفظی، ام بالفعل دال علیه، یا واقع بشود اون قبول به سبب فعلی که دال بر اون قبول باشد، مثلا تصرف میکند میگیرد، کل اخذ و تصرف. و انما یفتقر الیه فی من یمکن فی حقه، همانا احتیاج به قبول هست احتیاج پیدا میکند به سوی قبول، در حق کسی که، یعنی در حق اون مصالحی که ممکن است در حقش قبول ممکن باشد، این ضمیری ممکنه به قبول با میگه، ممکن است قبول در حقش، کل محصور مثلا یک از این دو نفر یا یک از این سه نفر، شبه محصوره به اصطلاح معلومه، یا یک نفر یا دو نفری که معلومن یا سه نفری که معلوم، لا غیرو، اما غیر محصور نه، کل فقرا و الفقها و بنی هاشم و المسجد و القنطره، مدرسه، حسینیه، تکیه، اینا همه عناوین کلیه هستن. اگه بگید و وصیت کردم برای مسجد، وصیت کردم برای پول، برای بنی هاشم، برای این عناوین دیگه، این دیگه قبول فهمان که خواهیم گفت، نمیخواد یا حاکم قبول کنه فلان. کما سیعت وستفید من افتقارها الال ایجاب والقبول انها من جملت العقود، استفاده می شود از احتیاج وصیت به سوی ایجاب و قبول که مصنف فرموده ایجابش کذا و قبولش کذا، استفاده می شود چی؟ انها، اینکه اون وصیت از جمله عقود است، یعنی توقف دارد بر ایجاب و قبول، از قبیل طلاق و عتق و که اینا ایگاعات است. ایگاعات یعنی ایجاد میکنند و موجود میشه، تموم میشه. اما عقود نیست که، نه، دو تا گره باید بخوره، گره این طرفی، گره اون طرف، با هم پیوند بشه میشه عقد، هم ایجاب میخواد هم قبول. ایشون که اینجوری فهموده مصنف، استفاده میشه که از جمله عقود. و من جواز رجوع الموسی مادام حیان و موسا و المصالح كذلك ما لم يقبل بعد الوفات كما سياتي انها من العقود الجائزه. یه مسئله دیگری که بعداً مصنف متعرض می شود که شارح اون استفاده از اون مسئله را جلو انداخته، می فهمان اون مسئله که بعد میاد این است که موسی وقتی که وصیت کرد، مادامی که زن دست می تواند از وصیتش برگردد. زن نیست که وصیت کرد دیگه عود نکند. موسی میتونه، موسی هم که گفته است که مثلا این گالشه بعد از من بدید به زید، زید هم مجانش هسته قبول کردم، گالشه ها گرفت، حالا دوباره پشیمون شد، این عرض کنم که میتوند بیارد به هم بزند وصیت، بگه من نمیخوام وصیت مثلا این فلان ها برای صحاب نت میذاره یا چی بود، یه چیزی دایی بشه برای این که این قبول نکنه. و هر دوشون جایزه رجوع کنن، هم موسی جایزه مادام حیا و هم موسی الله جایزه رجوع کند مادام الموسی حیا. این مسئله را که بعد مصنف متعرض می شوند می فهمان استفاده می شود که این از عقود جایزه است، به زد که اگر از عقود لازمه بود، عقود لازمه دیگه بعد از تحققش نمی شود به هم زد. بله می فهمان که ومن، یعنی استفیده از جواز رجوع موسی از وصیتش مادامی که موسی زنده است، و همچنین جواز رجوع موسی علیه که بلش وصیت شده کذالک، یعنی مادامی که موسی زنده است، مالم یقبل بعد الوفات، مادامی که بعد از وفات قبول نکند، اگه موسی بمیرد و بعد از مرگش قبول بکند دیگه ردش درست نیست، لازم میشه، مادامی که خودش قبول نکرده باشد بعد از وفات که مصیحتی، این از جواز رجوع موسی و مصالح استفاده میشه چی؟ انها من العقود الجایزه، این وصیت از جمله عقود جایزه است، مثل ودیعه و آریه و وکالت و اینا رو میگن عقود جایزه، یعنی میشود به همش زد، ملزم نیستن که تا آخر وایستن. وقد یلحق باللازمه علی بعض الوجوه کما یعلم ذلک من القیود، یا وقت تلحق و گاهی ملحق می شود این وصیت به عقود لازمه بنابر بعض وجوه، چنانچه دانسته می شود از قیود، یعنی اینی که مصنف فهموده است که والقبول الرضا، خب اگر بعد الوفات قبول بکنه می شود عقود لازمه، پس القبول الرضا اگه یه قیدی بهش بزنیم بگیم الرضا بعد الوفات می شود لازم، اما اگه مطلق بگیم چه قبل الوفات چه بعد، اون وقت در حال حیاتش میشه جایز، پس علا بعض الوجوه ملحق به عقود لازمه میشه. وقت تلحق و این وصیت به لازمه، یعنی به عقود لازمه بنابر بعض وجوه، چنانچه دانسته میشود این از قیود که بعدا ذکر میشه. ولم ما کان القالب علیها حکم الجواز لم یشترط فیها القبول اللفظی ولا مقارنته الاجابه للاجابه. می فهمان چون قالب افراد وصیت جواز است، یعنی وصیت لازمه اون موقعی است که بعد الوفات قبول بکند، و چون قالب افراد وصیت که در حال حیات خبر میدن به موسی علیه که فلان کس در وصیت نامش نوشته چی و فلان و مثلا فلان چیز و ملک شما قرار داده، این غالبا چون جواز است، این وقت یه مصنف قید نکرده است که قبولش لفظی باشد و همچنین قید نکرده است که مقارن با ایجاب باشد، چون این وصیت که میکند چه بسا قبولش بعد الموت مدت های طول بکشه اون رو قبول بکنه، اینا دیگه شرط نی. نظیر سایر عقود جایزه که مقارنت ایجاب با قبول در وکالت هم فرمودن که اگر یک کسی وکیل کرد کسی را، بعد از مدتی خبر بهش رسید که اون را وکیل کرد، اون وقت بگه قبول دارم، اون وقت میشه وکیل دیگه، لازم نیست که توالی باشد بین ایجاب و قبول. میفهمان که چون که غالب بر اون وصیت حکم جواز است، شرط نشده است در اون وصیت، یعنی شرط نکرده است مصنف در اون وصیت قبول لفظی را، گفت الرضا، نگفت که بل قبول لفظاً، ولا مقارنته للایجاب، مقارنت قبول با ایجاب هم شرط نیست، بل یجوز مطلقا سواء تأخر عن الایجاب او قارنه، مساوی است که این قبول متأخر از ایجاب باشد یا مقارن از ایجاب باشد، یعنی متقدم بر ایجاب، حالا متقدم گاهی وقتا قبول مقدم بر ایجاب میشه، میگه اگر این قالی چرا وصیت کنی به من بدن قبول دارم، اونم میگه وصیت کرد، میگن در ایجاب و قبول تقدم و قبول بر ایجاب جایزه به غیر لفظ قبل تو، مثلا در ابتع تو، اشتری تو، نمیدونم تملک تو، اینا میگن مقدم بر به تو و ملک تو بشد عیب نداره. حالا اینجا مصنف سوا اون تأخره او قارنه را فهمود، حالا خصوصیات شو میگه، سوا اون تأخره عن الایجاب یا اینکه مقارن با ایجاب باشد، و یمکن، حالا ایشون این دو کلمه را معنا میکنه، و یمکن ان یرید به تأخره تأخره عن الحیات، اینی که گفته است که سوا اون تأخره اون عن الایجاب شاره اضافه کرده، از کجا معلوم میشه که مصنف فهموده تأخر یعنی تأخر عن ایجاب، من الممکن که تأخر عن الحیات یعنی حیات موسی، لذا میگه ممکنه اینکه اراده کرده باشد مصنف به تأخرهی که گفت تأخره تأخره عن الحیات را، یعنی قبول متأخر از حیات موسی باشد، و مقارنته للوفات، اونی که گفته او قارنه، نه اینکه قارنه لیل ایجاب، هنگامی که او داره میگه او سیتو، این همون تموم نشده و میگه قبل تو، اینجوری مقصود نی، مراد از تأخر مقارنت، مقارنت حیات، مقارنت با وفات باشد، هنگامی که اون روح و گروه داره میشه آخرین نفس این که تموم شد تا قبل تو اینم تموم شد وقت مالک میشه هر دوشون، مثلا اینطوری میفهمان، و مقارنت او للوفات باشد، یعنی اراده کرده باشد از اون مقارنت، مقارنت با وفات را، لکن همون تأخر عن الایجاب میفهمان بهتره، تأخر عن الایجاب، والاول اوفق به مذهب المصنف، فتوای مصنف را در جای دیگه که ببینیم با این جورتره، چرا؟ لأنه یرا جواز تقدیم القبول علی الوفات، به جهتی که مصنف نظریه میدهد، رأیش این است که تقدیم قبول بر وفات جایزه، پس سواء تأخر عن الوفات بگیم او قارن عن الوفات، تقدمش هم که جایزه، مقدمه بر وفات هم قبول بکنه، یعنی در حال حیات قبول بکنه، به همون قبول برگزار کنه تا این از دنیا بره، یه دوباره قبول جدید لازم نداره، چون بعضی ها گفتن دوباره قبول نه، اما مصنف فهموده در حال حیات اگه قبول کرد تا از دنیا رفت و بعد از وفات همون مالک میشه دیگه، دوباره قبول نمیخواد، لانه جنگ مصنف یرا نظریه میدهد، رای میدهد جواز تقدیم قبول را بر وفات، و ثانی للمشهور، و اما قول دوم که گفتیم یمکن ان یرید به تأخره تأخره عن الحیات، این یمکن ان یرید برای قول مشهوره، یعنی مشهور میگن متأخر از وفات باشد یا مقارن با وفات، و مبنی القولین، این دو قول که تأخر از ایجاب ملاک است یا تأخر از وفات بر این است که چرا اینا میگن مبناش اینه، پایه‌گذاریش که از اونجا بالا آمده از اونجا شروع شده که الا ان الایجاب فی الوصیه انما یتعلق به ما بعد الوفات. اونایی که میگن که باید که قبول متأخر از وفات باشد، میگن این که وصیت میکند، وصیت این را ما معنا کنیم چیه؟ وصیت این است که بعد از مرگ من این گالچه مال تو، این هر اون نورده میگه مال من نمیشه که، این میگه من گفتم بعد از مرگ من، پس اگه او گفت قبل تو در حال حیات، این که الان در حال حیات انشاء نکرده، این انشاء وصیت یعنی انشاء ملکیت بعد الوفات، وقت منشی موجب هر چیزی که انشاء میکند قابلا باید همون رو قبول کنه. این میگه بعد الوفات تملیکت کردم، اون یکی میگه هم حالا قبول کردم، این نمیشه، این میگن که نمیشه، اونایی که اشکال میکنند میفهمان که مبنای قوله این بر این است که ایجاب در وصیت همانا تعلق میگیرد به ما بعد وفات، یعنی اینی که میگید او سیت الفلانن یعنی بعد وفاتی، لانها تملیکون او ما فی حکمی بعد الوفات، به جهتی که وصیت تملیک یا اون چی که در حکم تملیک است، مثلا جواز تصرف، اباحه، هر چی، این تملیک یا اونی که در حکم تملیک است بعد الموت هر دوش، فلو قبل قبله، پس اگر قبل از قبل الوفات قبول بکنه، عرض کنم که لم یطابق القبول و الایجابه، مطابقه نمی کنه قبول ایجاب را. اگه کسی بگه فردا شب بیا منزل ما الان را بیفته بیا، خب الان که فردا شب بیا این نمیشه، الان را بیفته میام فرد، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خون سالی آسمان خیلی سید جلیل القدر با صفا بود، توجه به الفاظ یاد، یه نفر بازاری بهش گفته بود که فردا شب برای افطار تشریف بیارید منزل ما، ما هم بارش روز بوده امروز مثلا پیش این امشب گروه رو افتاد رفت رفته بود در خونه اون، دیده بخواه آغاز آقای خونساری مدسی فیضیه نماز میخوند و اگر مراجع بود دیگه، حالا بعضانی که رفته بود تو خواه آمادگی هم نداشتم مثلا برای آقای چیز درست کنم، یه چیزه که درست که از من حلاله که آوردم، بعد گفته بود ما بعد از افطار اینا که جلو تر نگه پانشه بره، بعدش گفتم آقا عرض کردیم فردا شب تشریف بیارید، پس حالا فردا شب هم بیایید مثلا اینجوری ها. حالا اگه یک کسی عجله کند بگوید که من وصیت میکنم که بعد از مرگ من این گالچه مال زید، زید بگه من الان هم دیدم قبول کردم، میفهمان نمیشه، چرا؟ به جهتی که تطابق بین الایجاب و القبول شرطه، یعنی موجب هر جوری که انشاء میکند منشأ او را این میپذیرد نه غیر او را، غیر او وقت اسمش قبول نیست، میفهمان؟ فإن بله فلو قبل قبلهو یعنی قبل الموت لم یطابق القبول و الایجابه، مطابقه نکرده از قبول ایجاب را، این یک دلیل، و ان المتعلق بالوفات تمام الملک على تقدير القبول والقبض لا احداث و سببه. اما اونایی که میگن که پیش از وفات هم میشد قبول کرد، میگن وفات جزء متممه، یعنی یک جزءش قبوله یک جزءش هم موت، دو سپهلوس عرض کردن مثلثه، یکی ایجاب یکی قبول یکی موت، بنابراین ایجاب یک جزء سببه، قبول یک جزء سببه، موت هم یک جزء سببه، چطورست است که ایجابش که قبل الموت درسته، خب قبولش هم قبل الموت درسته، بفرض معلول معروفه، میگن معلول مستند به جزء اخیر علت تامه است، اگر چانسی علتی باشد که مرکبه از سه جزء باشد، اون آخرین جزئی که میاد معلول متحقق میشد، اما این علتین متقدمتین هم تأثیر داشته است در تحقق معلول، بنابراین مانعی ندارد که قبل از آنی که وفات پیدا باشد و موت پیدا باشد این قبول بکند به عنوان جزء المؤثری. و ان المتعلق للوفات یعنی اونی که متعلق تعلق میگیرد به سبب وفات، اونی که متعلق است به توسط وفات چه تعلق میگه تمام الملک، یعنی متممیت ملک به وفات میاد، الا تقدیر القبول که اگر جلو تا قبول کرده متممش وفات، والقبض الا تقدیر القبول والقبض لا احداث و سببه، نه اینکه احداث سبب به توسط وفات میشد، یعنی وقتی که وفات کرد تمام سبب همون وفات او باشد، نه اون جزء اخیره. فان الاجابه جزء سبب، خود ایجاب جزء سبب. وقتی که ایجاب جزء سبب شد فجاز ان یکون القبول کذلک، پس جایز است، یعنی ممکن است که قبولش هم جزء دیگری باشد، موت هم جزء سادسش باشد. چه اشکال دارد این؟ عقلا که اشکال ندارد. هر معلولی که علتش مرکب از اجزا، همینجوره آتش میخواد بسوزوند، آتش مقتضی احراقه، شرطش الساق نار است به اون جسم، مانعش عدم رطوبت نباید باشه. حالا اگه آتش باشد رطوبت سوختن نی، آتش باشد رطوبت نباشد اما الساق نار به جسم نباشه بازم سوزوندن نی، هر سه که جمع شد سوختن وجود پیدا میکند. اون وقت این چه معنی دارد که آتش جلوتر هست، شرطش هم هست، مانعش اون سابقه که بخاری آتش چوب میزان چوب تر بود، یه مدتی فس میکرد تا اون آتش بگیره. خب آتش هم نفت ریخته بودن هم کبریت زده بودن اما آتش نمیگیره، نفته میسوخت، خود چوبه نمیسوخت. این باید که این نفته بسوزد تا رطوبت چوب را برطرف کند، اون خود چوب بسوزد، اون جزء اخیر برطرف شدن رطوبت مساوی با جزء اول احراق، این تخلف هم ندارد، معلول از علت تخلف پیدا نمی کند. اون وقت بنابر این من الممکن من الفهم اینجوری باشه، این یه جزء، اون یه جزء، اونم یه جزء اخیرش باشه. فجاز ان یکون القبول کذلک، و بالموت یتم، و به سبب موت تمام میشد اون سبب. او یجعل الموت، یا اینکه نه یه راه نزدیکتری، یعنی یقدی واضحتری، یعنی بگیم که اونی که تمام و سبب همون ایجاب و قبوله، ایجاب است و قبول. موت شرطه و شرط داخل در ماهیت علت نیست، شرط است. البته اون میگن تقیدون جز اون و قیدون خارجی، یعنی اگه یه حکمی را مقید به یه چیزی کردم قیدش بیرونه. مثلا نماز که گفتن لا صلاة الا به طهورن، این لا صلاة الا به طهورن، انسان که وضو میگیرد حالت نفسانیه یه طهارت درش پیدا میشد، تطهر معنای تفعل متابعه، اون تطهر جزء نمازه ولو طهارت بیرون نمازه. طهارت عبارت از غسلتان و مسحتان یا وضوع یا غسل یا تیمم، اینا هم بیرون از ماهیت نمازه، ولیکن به وسیله این یکی از این اعمال سگانه اون حالت طهارتی در نفس انسان که پیدا می شود او را میگن جزء نمازه. اینا اون وقت در چیز تعبیر کرده جنبه معقولیش را در حاجی سبزواری، تقیدون جز اون و قیدون خارجی، یعنی اون تقید که باب انفعال و متابعه و پذیرفتن یه مطلب باشه، مثل رنگی که جسم به خودش میگیره، رنگ وقتی که جسم وقتی که رنگ به خودش میگیره اون رنگش هم جزشه، ولی اونی که به وسیله اون رنگ میکنه اون مثلا خم و خامه و فلان اونها هم بیرون ماهیته، ولیکن این وقتی که رنگین میشه رنگینش هم جزشه، مخصوصا اگه رنگ ثابت باشه، این دیگه جدا نمیشه. بنابراین مانعی ندارد بگیم ایجاب و قبول دو تایی جز است و اما اون مسئله موت جز نیست، اصلا شرطه، شرط خارج از ماهیت نمازه، مثل قصدتان و مسحتان میموند که خارج از ماهیت نماز باشه. اینجا مثل بی علاباز الوجود، بله علاباز الوجود یعنی علاباز الاقوال، چون در مسئله ملکیت دو قوله که در تجارت انشاءالله یا خونده اید یا میخونید در باب خیارات، که مشهور این است که میگن المبیع و یملکو بالعقد، یعنی مبیع به مجرد اینکه ایجاب و قبول تموم شد ملکیت انتقال پیدا میکند، ولو بعدا قبض واجبه، بر بایع واجبه که تحویل بدهد این جنس را، بر مشتری هم واجب است که ثمن را تحویل بدهد. اینا وجوب تکلیفی است، دخالت در ملکیت ندارد. وقتی گفتن فروختم این را به شما، شما هم گفتی قبول کردم به این پول، این مبی ملک مشتری میشد، ثمن ملک بایع، وقت واجب میشد شرعا که انسان فروشنده جنس را تحویل بدهد، خریدارم پول تحویل بدهد. اما شیخ طوسی علیه الرحمه فرموده است برای این که مبی ملکیت پیدا میکند به دو چیز، یکی ایجاب و قبول، یکی انقضاء زمان خیار. یعنی اگر در مجلسن البیعان بالخیار ما لم یفترقا، مادامی که از مجلس متفرق نشدن ملکیت نیامده. اگر حیوانه تا سه روز خیار حیوان است تا سه روز نرفته، این ملکیت برای این مشتری نیامده نسبت به حیوان. و اگر سایر خیارات قرارداد کردن تا یک ماه اختیار فرض با من تا زمان خیار منقضی نشده، این خانه‌ای که فروخته تا یک ماه اختیار فرض دارد ملک مشتری نشده. این میشه بعض الوجوه. همینطوری که در بنابر بعض الوجوه علاوه بر ایجاب و قبول یک شرط دیگری هم دارد، یعنی به تو و قبل تو شرط دیگرش انقضاء زمان الخیاره، در وصیت هم علاوه بر ایجاب و قبول موت موسی هم شرط باشد. میفهمون معنی ندارد اینجوری بگیم کلبه علاوه بعض الوجوه و شهید ثانی میفهمون و هازا اقوا، یعنی بگویم که موت جزء المؤثر نیست، یا سببه و یا آخری را بگیم که شرطه. و تعلق الایجاب به تملیک بعد الموت، این جواب استدلال اولیه که گفتید که موسی الان دارد میگه که بعد از مرگ این گالچه را ملک زید کردم، اون وقت زید جلو تابقه قبل تو چه معنا داره؟ اینو میخوان جواب بده. میفهمان تعلق گرفتن ایجاب به تملیک بعد الموت منافات ندارد قبول او را قبل الموت. اینی که قبل الموت قبول میکند با تحلیل و تجزیه باید که قبول میکند یعنی چه؟ یه دفعه این است که میگه تو که گفتی که این گالیچه بعد از مرگت به من، عقلت نمیرسه، اما الان مال من. خب این هیچ کس نگفته که، این هیچ کس نمیگه که زور ندارد این موساله با موسیک. یه دفعه این است که نه، میگه همونه که تو گفتی قبول کرد. تو چی گفتی؟ تو گفتی بعد از مرگ این گالیچه مال من همونه قبول کردم دیگه. چه اشکال داره؟ یعنی بعد از مرگ تو قبول کردم این گالچه مال من بشه. این تملیک بعد الموت میکنه، اونم تملک بعد الموت میکنه، انشاش حاله. چون شما اگه اشکال بکنید چطوری الان قبول میکنه با اینکه مالک نیست، میگیم اون چطوری انشا میکنه؟ اگه الان که دارد میگه این گالچه بعد از مرگ من مال زید، خب بعد که میتوند که گالچه ها بفروشه خودش و پشیمون بشه، این که اشکال ندارد. اون وقت چطوری این موجب میتوند الان انشا کند تملیک بعد الموت را؟ قابل هم میتواند انشا کند تملک بعد الموت را. از این جهت این حرفی که اون مستدل گفته این تقریبا مغالطه کاریه، به جهت خاطر این که قبول تملک بعد الموته نه تملک قبل الموت. و تعلق الایجاب به تملیک بعد الموت منافات ندارد قبول اون تملیک را قبل الموت، لانه قبوله بعده ایزان، به جهتی که این قبول تملک است و قبول تملیک است بعده ایزان، یعنی بعد الموت. و انما خب این تموم شد. و انما یصح القبول على التقدیرین ما لم يرد الوصیه قبله، فان رده اذن لم يؤثر القبول لبطلان الایجاب برده. میفهمان که همانا صحیح می شود قبول بنابر هر دو تقدیر، چه بگیم قبول فی حال الحیات، چه بگیم قبول بعد الوفات که ایشون دومی را اختیار فرمودند. این در صورتی صحیح است که خود موسی علیه رد وصیت فی حال الحیات نکرده باشد. اگر خبر بهش بدن که فلون کس وصیت کرده از کالی چرا بدن به شما بعد از مرگش، میگه من نمیخوام. حالا بعد میرن راضیش میکنن، این ور اون ور میگه خب حالا رد احسان نکن فلان، میگه خیلی خوب، این دومیش دیگه به درد نمیخوره. همین گفت نمیخوام، اون وصیت باطل شد، چون شرط تأثیر قبول این است که ایجاب به قوه خودش پا در هوا واستاده باشد، قابل این باشد که پیاده بشد. و اما اگه ایجاب را فوتش کردن رفت، دوباره دیگه این بگه آقا قبول کنم فایده نداره. اگه این وصیت میکنه که این گالچه مال زید، این تملیک انشائی پا در هوا وایستاده، اگه او گفت نمیخوام فوت تموم شد، معدوم شد، این ایجاب معدوم میشه و بعدا هر چی بگه میخوام فایده نداره، قبول بی ایجاب میشه. و اما اگه پا در هوا وایستاده 6 سال دیگه بهش میگن، بعد از مرگش بهش میگن، اون وقت میگه قبول کردم، اون مانعی نداره. پس شرط تملک قابل مال را بعد الموت عدم ردش از فی حال حیات، اگه در حال حیات رد کرده باشد دیگه قبول بعد الموت فایده نداره. و این نمایسه هل قبول علی تقدیرین چه حال الحیات چه حال بعد الوفات ما لم یرده اون موسی علیه وصیت را قبله، یعنی قبل وفات چه قبل القبول، قبل القبول رد نکردش. فان رده، پس اگر رد کند اون مصالح اون ایجاب را قبل القبول، هینه ازن یعنی قبل القبول، لم یعصر القبول. چرا؟ لبطلان الایجاب برده، برای اینکه ایجاب باطل میشد برد خودش، برد این ایجاب، ایجاب را که رد کردن باطل میشد، از سر باید گرفت. در کتاب بیمین میشه اگه یک کسی گفت که فروختم این خانه را به شما، هنوز نگفته قبل تو این سکتکا میگن فایده نداره، سعی این باید زنده باشد تا آخر تا قبل تو او. اگه موجب ایجاب را بگوید قبل از آنکه قابل قبول را بگوید، یا سکته کرد یا دیوونه شد، مجنون جنون پیدا کرد، این مثلا چیز این میگن که درست بیهوش هم شد، شاید تقریبا اینجوری است، سر آ سر ای گرس و سر بلا. اون میگن که باید که جامع شرائط باشد، من اول الایجاب الی آخر القبول، اول ایجاب. اون وقت بنابراین اگر ردم بکند حکم موت و جنون را دارد، اگر بگد فروختم اون میگه من نمیخوام، دوباره اگر خواست از نو باید بگد فروختم، ولی اون فروختم قبلی باطل میشه. خب نعم لو رده فی حیات الموسی جاز القبول بعد وفاته از لعتباره برده سابق، می فهمان بلی اگر رد بکند، بله اگر رد بکند او را یعنی اون ایجاب را در حال در حیات موسی، یعنی موساله رد بکند او را در حیات موسی، جایز است قبول بکند بعد از وفات موسی، از لعتباره برده سابق حیث ان الملک لا یمکن تحققه حال الحیات والمتأخر لم یقع بعدو. بله حالا مصنف فرموده است که در حال حیات اگر رد بکند و بعد از وفات قبول بکند اب ندارد. چرا؟ دلیلش اینه، حالا شارح اشکال میکنه، از لا اعتبار به ردی، اونایی که میگن درسته زیرا که اعتباری به رد در حال حیاتی نیست، رد سابق مادامی که وفات نیامده ردش فایده ندارد، از لا اعتبار به رد سابق حیث ان الملک لا یمکن تحققه، در جایی رد مؤثر است که اگر قبول بکند ملکیت بیاد، و اما در حال حیات موسی اگر قبول بکند چون ملکیت نمیاد پس ردش هم ملکیت از بین نمیبره. بله حیث ان الملک لا یمکن تحققه حال الحیات والمتأخر لم یقع بعدو، اون رد متأخر هم هنوز که واقع نشده است، و هازا به مذهب من یعتبر تأخر القبول عن الحیات اوفق. میفهمم این فرمایشی که مصنف فرموده که فی حیات موسی رد بکند قبول بعد الوفات جایزه، مذهب اون کسانی که قبول را شرط میدونن که بعد الموت باشد، و اما اگه قبول را در حال حیات میگن عیب نداره، چطورش از قبولش عیب نداره ردش عیب داره؟ خب اگه قبولش فایده داشته باشد خب ردش هم فایده داره، اما اونایی که میگن نه در حال حیات قبول به درد نمیخوره، وقت میگیم در حال حیات هم رد به درد نمیخوره. پس اینی که مصنف فرموده که اگر در حال حیات قبول رد بکند تأثیر دارد، با مذهب کسانی که در حال حیات قبول را بی چیز مؤثر نمیدونن میگن هدره، و هازا یعنی این فتوا که در حال در حیات موسی قبول جایزه ولو ردم کرده باشد، به مذهب کسی که معتبر میدونه تأخر قبول را از حیات موافق تره، اما علا تقدیر جواز تقدیمی فی حال الحیات، اما بر تقدیر جواز تقدیم قبول در حال حیات، فیم بقی تأثیر رد حالت ها ایزن، پس سزاوار است تأثیر کردن رد در حال حیات ایزن، یعنی همینطور که قبولش حال الحیات مؤثره باید که ردش هم فی حال الحیات مؤثر باشد ایزن. چرا؟ لفوات احد رکن العقد حال اعتباره، برای اینکه فوت شده است یکی از دو رکن عقد، یک رکن عقد ایجاب و یک رکنش قبوله، اگه آمد و رد کرد زمینه قبول از بین رفته. بله لفوات احد رکن العقد، برای فوت شدن یکی از دو رکن عقد قبول باشد در حالی که در حال اعتبارش که همون قبل الوفات فرض این است که معتبره، بل یمکن القول بعدم جواز القبول بعد الرد مطلقا، بلکه یه در بالاتر باید گفت میفهمان که چه بگوییم که در حال حیات قبول فایده دارد، چه بگوییم قبول فایده ندارد و شرطش این است که بعد الموت باشد، رد مطلقا فایده دارد. ممکن اینجوری بگیم رد فی حال الحیات، سوا اون گلنا به این که قبول حال الحیات مؤثره یا مؤثر نی، رد فی حال الحیات باید بگیم مؤثره. بل یمکن القول به عدم جواز القبول بعد از رد مطلقا، یعنی سواء قلنا به اینکه قبول حال الحیات مؤثرون و جایزون ام لا. چرا مطلقا رد اگه شد دیگه به درد نمیخوره؟ لابطالی علی ایجاب سابق، به جهتی که باطل کرده این شخص راد ایجاب سابق را. ولم یحصل بعد از ذلك ما یقتضی ها، و حاصلم نشد است بعد از این رد چیزی که اقتضا کند او را، یعنی اون ملکیت را مثلا یا اون وصیت را. کما لو رد المتهب الهبته، چنانچه اگر یه چیزی را بخشیدن به یک کسی، متهب که یعنی قبول هبه میکنن، موهوبله رد کرد هبه این را، میگه ابا را بخشیدم به شما، اون یکی میگه قبول نمیکنم یا رد میکنم، بعد از رد دوباره قبول کنم. میفهمم فایده نداره، به جهتی که اون وهبتوی که این گفته این پوچ میشد به واسطه رد تو، او دوباره اگه خواست آشازنده بشه از نو باید ایجادش کنم. میفهمم که کما لو رد دل متهب، یعنی اونی که قبول هبه میکند موهوبله هبه را، ولو فرقه به ان المانع هنا انتفاع المقارنه بین القبول والایجاب قلنا مثله فی رد الوکیل الوکالته. اگه یک کسی فرق بذارد بگد اینی که در اینجا مسبوق به رد باشد فایده ندارد و که تنظیر به هبه کردن، مانش انتفاع مقارنت است بین قبول و ایجاب، یعنی اون موقعی که موجب انشاء وصیت کرده و اگر در حال حیات قبول نکند و بذارد تا بعد الوفات، این تقارن بین الایجاب و القبول فوت شده، از این جهت قبول فایده ندارد، نه از جهت این که رد مانع بوده. میفهمم خواه اگر اینجا اینجور بگی در وکالت چه میگی؟ در وکالت که بین الایجاب و القبول مقارنت نیست. مذالک علما گفتن که اگر کسی الان وکیل کند، چند روز دیگه خبر به اون وکیل برسد و قبول بکند، قبولش درسته مادامی که رد نکرده باشد. ولو فرقه، یعنی فرق گذارده شود بین هبه و بین ماننفی که وصیت باشد، در هبه که رد میکند فرق است با اونجا، اونجا یه مانع دیگری هم دارد، در هبه اون مانع نداره، اون مانع دیگه این است که حالا که رد میکند بعد الوفات که قبول میکند فاصله شده بین الایجاب و القبول. به ان المانع هنا، یعنی مانع در وصیت، انتفاع و مقارنت است بین القبول و الایجاب. اگه این حرف بزنید قول نامثله فی رد الوکیل الوکالته، خب وکیل اگه وکالت رو رد بکنه، خب اونجا که مقارنت لازم نی، معذاره که میگن اگر رد کرد دوباره خود به خود وکیل نمیشه قبول بکنه. موکل گفت وکل تو که این یکی قبول نکرد، ردش کرد بعدن قبول کرد، خب اونجا که مقارنت شرط نیست، در وکالت میگن مقارنت شرط نیست. اگه بنا بود مانع مقارنت بود، اینجا این مانع موجود نیست در مسئله وکالت، مذارکه میگن باطله. فانه لیس له التصرف بعد از ذلک، یعنی اگر شانسه وکیل رد کرد بعد از این به عنوان عمل وکالتی تصرف نمیتوند بکنه به سبب اذن سابق. و انجاز تراخ القبول، گرچه تأخر قبول از ایجاب در وکالت جایزه. و فی الدروس نسب الحکم به جواز القبول حین اذن بعد الوفات الى المشهور، در کتاب دروس مصنف نسبت داده است حکم به جواز قبول را چنین هنگام، یعنی هنگامی که رد کرده است در حال حیاتش، گفتن مشهور گفتن بعد الوفات میتونه دوباره قبول بکنه. و فی الدروس نسب حکم به جواز قبول را چنین هنگامی که رد کرده بعد الوفات قبول بکنه، این بعد الوفات ظرف قبوله، یعنی قبول بعد الوفات، نسبتش داده الى المشهور مؤذنن، در حالتی که اشعار کننده است این نسبت به مشهور، به تمریزه، یعنی به مریض بودن این قول، یعنی درست قبول نداره که میگه مشهور اینجوری میگه. ولعل المشهور مبنیون علی الحکم المشهور، ایشون میفهمان این مشهور مبنی بر اون مشهوره، یعنی چون مشهور گفتند بر این که قبول حال الحیات فایده ندارد، باید بعد الممات باشد، ولذا رد حال الحیات هم فایده ندارد. پس اگر در حال حیات رد کرد و بعد الوفات قبول کرد، چون مشهور رد و قبول را فی حال الحیات هیچی میدونن، لذا اون وقت اون قبول بعد الوفات اثر داره. میفهمان شاید این مشهوری که گفتن که اثر دارد مبنی بر اون حکم دیگر مشهوره، حکم دیگر مشهور این بود که الان فهمودن که در حال حیات قبول فایده ندارد، مشهور میگن دا میگن باید بعد الوفات باشه. ولعل المشهور، یعنی مشهور اینجا که نسب الحکم الى المشهور را، مبنیون علی الحکم المشهور سابق، که قبول حال الحیات مؤثر نیست و وقت ردش هم مؤثر نیست، نتیجه هم وقت قبول بعد الوفات مؤثر میشه. بس نی؟ صلی اللہ علیه
استاد در مسئله هیبر که